بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 434 مورخ 12 اردیبهشت ماه 1402. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسير الميزان ذیل آیه 21 تا 25 سوره بقره، بعد از اینکه اصل بحث در باب این کلمه ها رو عرض کردیم، از المیزان عرض داشتیم، بیان مختار رو گفتیم، ایشون اختصاصا یک بحثی در باب اعجاز داره در دو قسمت، یکی اعجاز خود قرآن و تحدی که اومده در ذیل این آیه، و یکی در باب اصل اعجاز. در باب تحدی گفتیم نظر علامه رو، بیان مختار رو هم عرض کرد. بعد از اون رسیدیم به اصطلاح اصل اعجاز. در مورد اصل اعجاز جناب علامه طباطبایی در واقع میخواد یک مشکلی رو حل کنه که اساساً اعجاز آیا، قبول اعجاز آیا باعث نمیشه که ما مسئله اصل علیت رو زیر سوال ببریم. جناب علامه میخواد بگه نه، قرآن هم قانون علیت رو قبول کرده، علیت عامه، حتی علیت مادی رو پذیرفته، و از طرفی هم خارق عاده و به اصطلاح امر اعجازی رو هم پذیرفته، و امر اعجازی هم جزء مسلمات، نمیشه ازش گذشت، و بر اساس او شون میخوان تحلیلی بدن. تحلیل اصلیشون که گفتیم این بود، اساساً با قبول اعجاز ما نفی علیت تت و مادی نمی کنیم و باید علیت مادی برقرار باشه، جز این که علیت های مألوفی که میشناسیم اینها علت حقیقی نیستن. علت حقیقی چیزیست در پس اینها، اون علت اصلیه که عمدتاً مایل ایشون به سمت حرکت و قوه و بحث این به اصطلاح قوه غریبه به فعل در عالم ماده سوق بده بحثا رو. یعنی ایشون اصل حرفش اینه که اساساً ما یک علت واحدی در پس این علتهای ظاهری یا علتهای خارق العاده داریم، اینها میان عملاً این قوه غریبه رو پدید میارند، و این قوه غریبه علت اصلیه و اون علت مادی اصلیه برای این مسئله است. چی؟ شما میگه منکر نیستیم که بالاخره چیزیست که داره قوه رو ایجاد میکنه. آیا امواج الکترومغناطیس؟ ایشون میگه ما میبینیم نمیتونیم تمام مباحث کرامت و معجزه و اینها همه رو به امواج الکترومغناطیس منتهی کنیم. گفتیم دیگه، ایشون میگه همه جا نمیشه این تعبیر رو کرد، لذا دنبال اصل مسئله میگرده، میگه بالاخره این علت مادی رو باید حذف نکرد، این مهم. و علت مادیش البته اینی که گمان میکنیم مثلا باید این دست باشه تا این کتاب حرکت کنه، این لازم نیست. این دست مألوف رو مثلا مطرح کرده، علت عادی مألوف، میگه این لزوما لازم نیست، که توضیح دادیم دیگه، بازی بر نگیر. اجالتا این رو گفتن، خب این رو به پایان بردن. بعد ایشون گفتن خب حالا که اینو دارید میگید از قرآن چی برمیاد؟ قرآن در مورد این علت واحده، علت طبیعی واحد چیزی سخنی نگفت، اسمی نبرد، و کیفیت تأثیرش هم چیزی نفرمود، ولی یک نکته گفته که اون رو باید خیلی جدی گرفت. اون چیه؟ مسئله تقدیره که حضرت حق هر شیء تو عالم ماده پدید میاره با تقدیر پدید میاره، و وقتی اینو بپذیری، تقدیر یعنی چی؟ یعنی با اندازه و حد معین، یعنی اون حقیقت با تا حقیقت اطلاقی تا لباس تقدیر نپوشید، لباس تعین و تهدید نپوشید، تعین پیدا نکرد، اینجا نمیاد. و تقدیر هم بخواد خوب معنا بشه، معناش اینه که یعنی باید شرایط آماده بشه با قیوداتی که حضرت حق میگه این باشه، این باشه، این باشه، تا این باشه. خب وقتی تاری اینجوری دارید مطرح میکنید، معناش چی میشه؟ میشه شرایط رو فراهم کرد، این ایجاد شد. اگه اینو میگید روح کار، همون بحث حرکت است و قوه، ایشون اشاره ای نکرد اینجا، ولی همون بیانی که اول داشت رو ایشون داره، ایشون میگه این، میگه خب پس از دل این آیه، آیه‌ای که صحبت اینجوری بود که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، به شکل غیر عادی، من حیث لا یحتسب نیست، من حیث لا یحتسب خدا روزی میده. بعد خدا که میخواد این توضیح بده میفرماد چون ان الله بالغ امره، خدا کار خودش انجام میده. چرا؟ چجوری؟ قد جعل الله لكل شيء قدرا، این تعبیر، یعنی بالغ امرم با تقدیراتی که میکنه این کار رو انجام. اگه یه همچین چیزیه الله میگه این معناش همون میشه که عرض کردیم، یعنی علت مادی رو قبول کرده، در دلش قرار توضیح دادم تقدیر روشون چجوری چیکار کرده بود که به. و برای اینکه تقدیر رو توضیح بدم، میگه آیات تقدیر زیاده، آیات یه صحبت قدر و اندازه و تهدید و تعین و تشخص به شکل خاص میشه، اینا خیلی زیاد داریم. این آیات حالا میخواد شروع کنه. تا اینجا رو گفته بودیم و هاذه الحقیقه هی التی تدل علیه آیات القدر، آیات تقدیر به این اشاره ده، آیات اندازه که خدا اندازه‌گیری میکنه، مثل این آیه که قولی تعالی و امن شیئن الا اندنا خزائنه، همه اینه که اینجا هست در عوالم بالاتر، اندنایی خزائنش هست. و بعد و ما ننزل و از این خزائن این شیء رو پایین میاریم الا به قدر معلوم، با قدر مشخص معلوم پیشتر او را در اینجا با تقدیر پدید میاریم. یعنی قدر معلوم میده توی عوالم بالاتر، مثلا میگم عالم برزخ، میخوام مثال واضح کنم، تو اونجا تقدیر میشه، دوباره میاد اینجا پیاده میشه. و قول خداوند انا کل شیء خلقناه به قدر، ما هر چیزی که پدید آوردیم با تقدیرش پدید آوردیم، یعنی با تمام اون اندازه. قدر یعنی اندازه، دقت بکنید، اندازه، اندازه یعنی تحدید شده مشخص، یعنی کدوم مکان، کدوم زمان، کدوم چی، کدوم چی، تک تک اینا، کدوم به اصلا مقدار، همه اینا، هر چی، اینا همه جزء بشه تقدیر میشه به قدر. بازم کریمه دیگر خداوند سبحانه و خلقه، بله، و خلق کل شیء فقدره، فقدره و تقدیره، خلق کرده پس تقدیرش کرده، فقدره و تقدیره، تقدیرش کرده. لذا عرض کردیم قدر به اسم مقدر حق میرسه، فقدره و تقدیره، اندازه گرفته، با اندازه فرستاده. به قول خداوند الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، خلق کرده بعد تقدیر کرده و اینو راه برده. و کذا قول خداوند، خب اینا داشت توضیح میداد چی؟ تقدیر را. بعد میخواد بگه این تقدیر پیشتر تقدیر میشود، معلوم نگفتیم پیشتر، یعنی عوالم بیشتر رو میخواد درست کنه، من قبل ان نبره ها رو میخواد شاهد بیاره. میفرماد ما اصاب من مصیبتن فالارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرئها، ما قبل از اینکه در این نشأه مصیبتی رو به شما بدیم در زمین، در جانتون مشکلی در درون پیش بیاد یا در بیرون پیش بیاد، الا في كتاب، مگر اینکه قبلا تو کتابی است. کتاب کدوم کتاب؟ کتاب پیشینه الهی، یعنی عوالم بالاتر، یعنی به اصطلاح قبل از اینکه تو نشأه مادی بیاد. فی کتاب من قبل نبره ها، قبل از اینکه ایجادش کنیم، این قبل نبره ها رو آورده که بگه چی؟ قدر معلوم پیشتر است، یادتون باشه، یعنی در عوالم بالاتر. عوالم بالاتر گفته میشه این شی با این به اصطلاح زمان خاص، با این مکان خاص، با این پدر خاص، با این مادر خاص، مثلا میخوام موارد رو مشخص کنم، میدارم با این نمیدونم صحنه اجتماعی خاص، چون این کاری از او بر میآید اینجوری. و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، هر چیزی هم که مصیبتی هم نه اذن الهی است. اذن الهی یعنی اذنی که در عوالم، بعد اذن رو توضیح میدیم. اذن همین بحث‌های بعدی هم همین صفحه بعد ما بحث اذن رو داریم توضیح میدیم. اذن الله، اذن الله هم الان با این بحثی که ایشون الان اینجا میخواد بکنه یعنی چی؟ یعنی اذن پیشین تکوینی الان اینجا. و الا اذن الله رو بعدا توضیح میده، لزومی نیست که حتما اذن الله پیشین باشه. اذن الله در حین عمل هم معنا داره، در جای خودش توضیح میدیم ان شاء الله میخواد. خب ما اصاب من مصیبت، اینجا بود ما اصاب من مصیبت فلات ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ. بعد قبل این آیه میگه چی؟ ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله، یعنی اذن الهی بیشتر هست. بعضی ها میگن شما اگه بدونید اون مصیبت هایی که تو عالم پیش میاد همه اذن الهی درش هست، میفهمید که اینا همه سری داره و باید با حساب و اعمال ما در اینکه خدا بخواد چیزی رو رقم بزنه اثر داره و اون اذن الهی میاد چه میکنه. اینا توضیح میدن تک تک اینا، یعنی هیچ کدوم اینها منافی اراده و منافی اینکه انسان باید خودش رو اصلاح کنه و مواظب باشه و بی خود خودش در زحمت نندازه و اینا همه توش هست. ما اصاب این مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه و الله به کل شیء علیم. و هر کسی که ایمان به خدا داشته خدا قلبش رو هدایت می‌کنه و الله به کل شیء علیم. خب این آیاتی که شما به کار بردید جناب علامه طباطبایی، این که ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزل الا بقدر معلوم، این آیات تقدیر، این آیات نمیدونم من قبل ان نبرأها، اینها شون میگه فإن الآية الأولى، آیه اولا یعنی چی؟ إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم. این آیه و بقیه و کذا بقیه الآيات، یعنی آیات تقدیری که خوندیم و من قبل نبرها و امثال، تدل على أن الأشياء تنزل من ساحة الإطلاق إلى مرحلة التعين والتشخص بتقدير ما. از عواله بالاتر که حالت اطلاقی داره هنوز قید نخورده چی میشه؟ تمام این اشیا نازل میشه از ساحت اطلاقی، میاد تقدیر پیدا میکنه، مشخص میشه، لذا موجود میشه در عالم ماده. اینم خودشون آیه اولا و همینجور بقیه آیات دلالت میکنه که اشیا تنزل من ساحت اطلاق، از ساحت اطلاق، از عواله بالاتر که هنوز قید نخورده، الا مرحله تعین و تشخص، به مرحله تعین میرسه تنزل میکنه، به مرحله تعین و تشخص. تعین و تشخص میخواد اون اندازه و قدر رو بگه. به چی؟ به تقدیر منو تعالی، یعنی خداوند اومده تقدیر کرده زمان خاص، مکان خاص، تمام شرایط خاص. و تحدیدن، تحدید به اصطلاح خاص یعنی محدود کردن و مشخص کردن، محدد یعنی مشخص. به تقدیرن و تحدیدن که یتقدم علی الشیء و یصاحبه، این تقدیر پیش از شیء و مصاحب شیء. پیش از شیء و مصاحب یعنی چی؟ یعنی باید این زمان خاص باشه، این مکان خاص باشه، این پدر خاص باشه، این مادر خاص باشه. اینا که تو شما میگی اینا همه شده شرایطی که این شیء میاد، این میشه چی؟ علت مادی. میخواد الان به همین اشاره کنه، یتقدم علی الشیء و یصاحبه، پیش از اوست و مصاحب شیء، یعنی این باعث شده که این شیء پدید آمده. خب اینو میگید میشه علت مادی. پس خداوند سبحان این رو فرموده که علت مادی میخواد با همین بحث تقدیر. اما که دقیقاً این علت مادی چیه رو هیچ توضیحی نداره، اسمش نبود، ولی با این توضیحی که علامه داده اولا چی شده؟ بحث قوه و حرکت شد. با اون توضیحی که ایشون داده که التزامات و ارتباطات وجودی و اینا ولی عملا تا پایینش هم هست یا نیست؟ خطا اینجا که شد مسئله اینه، این رو میگن علت مادی. چی کار میخواد بکنه علامه؟ میخواد بگه قرآن صحه گذاشته بر روی علت مادی و نتیجتا چیه؟ یعنی هیچ چیزی نیست حتی اون امر خارق العاده مگر اینکه به تحدید من و تقدیر من و علت مادی باید باشه. این مهمه. میخوام بیان ببینید ما الان میخوام بفهمیم علامه چی کار میکنه. یادتون باشه الان قصد بیان مختار نیست، بوزه است. من باید بگم علامه داره چی کار میکنه. اون نکته اصلی علامه اینجا اینه، میگه این تعبیر تقدیر با این نحوی که گفته یعنی اون عواملی که باعث میشه این بیاد. خب این عوامل میشه علت مادی در این شرایط بحث مادی که پیشتر معلومه، بعد اینجا پیاده میشه. وقتی این میگید معناش اینه که شما علت مادی رو پذیرفتید. حالا این منشأ اینی که شما میگید یعنی فقط امور عادی یا امور خارق العاده میمی امور خارق العاده همینجور هیچ فرقی نداره، قاعده کلیه. خب اگر اینه پس امور خارق العاده علت مادی داره، بله. اینو در برابر چه کسی میخواد بگه؟ در برابر کسانی که میخوان بگن کار خارق العاده اصلا علت مادی نمیخواد. واضح است؟ الله میگه این رو قرآن فرموده، اما اینکه علت مادی چیه، اسمش چیه، کیفیت تاثیر چه چیزی نفهم، ولی با این توضیحی که الله میده فضا فضای حرکت است و قوه. واضح است هم چرز میکنم؟ این بیان الله هست. خب ایشون که این رو گفت میگیم خب جناب علامه شما دارید این رو میگید محدود و مقدر، چطور رسیدید به این بحث نمیدونم علت مادی؟ میگه ببین خیلی واضحه، شما تا میگید شی محدود و مقدر باشه یعنی تمام روابطش باید مشخص بشه تا بیاد اینجا، تمام نسبت هایی که با امور پیرامونی داره باید مشخص بشه تا این بیاد. محدد یعنی این، نه یعنی یک تهدید کردیم یک بقیه رو تهدید نگردیم، تهدید یعنی دقیقاً مشخصش کردیم. به تعبیری کی مشخص میشه؟ با هزار روابطی که دارد همه مشخص شده باشه. شما مثلا میگید آقا این شی در این زمان بخصوص با زمان گردم، این مکان بخصوص با مکان گردم، این پدر و مادر با پدر و مادر گردم، این نمیدونم تک تک اینا، میگه اینا همه باید مشخص باشه تا این بشه. اگر برخی مشخص باشه برخی مشخص نباشه نتیجه مشخص نیست. نتیجه موقعی مشخص، الله میخواد بگه موقعی اون معلول، اون پدیده، اون امر مادی، اون امر حادث مادی مشخص میشه، معین میشه و محقق میشه و مخلوق حق میشه و پیدا میشه و موجود میشه، که تمام این روابط در تعین تا اون خود محدد بشه و مشخص بشه با تمام اینها هم مشخص شده باشه. نتیجه چیه؟ یعنی تمام این روابط، تمام این روابط رو شما صحبت میکنید چی میشه؟ میشه این میشه علت مادی. الان میگه ببین همین دیگه، همین ما میگیم علت مادی. علت مادی مگه چیه؟ تمام اون شرایطی که تبدیل شده به این. ولا معنا لکون شی محدودن مقدرن فی وجوده، وجودش این فی وجوده میگه خیلی لطف داره، یعنی وجود تهدیدیه، نه یعنی حالا یه وجودی داره و یه تهدیدی داره، در جای خودش باید است. محدودن مقدرن فی وجوده الا ان یتحدد و یتعین به جمیع روابطه، یعنی همه اون روابط پیشتری که داره که تبدیل به این میشه همه باید محدد بشه. الا ان یتحدد و یتعین به جمیع روابط علتی مع سایر الموجودات و الموجود المادی مرتبطون به مجموعه من مجموع موجودات المادیه، یعنی یه موجود مادی با خیلی از موجودات مرتبطه. پس تا میخوای این محدد بشه تمام ارتباطاتش هم باید محدد بشه. خب این ارتباطات محدد شد نشون میده یعنی اینها باید باشن تا این باشه، یعنی علت مادی. علت مادی مگه چیه؟ چیزی که قبل‌تر هست تا باعث بشه این بیاد. الا یتحدد و یتعین به جمیع روابط علتی مع سایر الموجودات و الموجود المادی مرتبطون به مجموعه من الموجودات المادیت الاخرى. خب این موجودات مادی اخرى چی جوری هن؟ میخواد بگه علت مادی هن چجوری میگه؟ التی هی کل غالب الذی یغلب به شی. این موجودات مادی دیگر چی هن؟ مثل یه قالبیست که دارن این شی رو غالب بندی میکنن تبدیل میشه به این شی. الذی یغلب به شی و یعین وجودش که وجودش رو معین میکنن و یحدده و یقدره. به تعبیری وجود محدد الفی که داریم نشون میده هزار رابطه دیگر اولا محدد شد تا این شد محدد. اینو میخواد بگه یحدده و یقدره. فما من موجود مادی، این مثلا بگید الفی که پدید آمد، الا با هم متقدران مرتبطان به جمیع الموجودات التي تتقدمه و تصاحبه، پیش از اوست و مصاحبه اوست. اینه چرا گفته میخواد توضیح بده علت مادی چیه؟ پیش از اوست و مصاحبه اوست و باعث میشه که او بیاد. تتقدمه و تصاحبه و فهو معلولان لآخر مثله. خب حالا تمام این موجودات مادی که شما گفتید چیه؟ او هم معلول پیشتر خودشه همینجور، یعنی با ارتباطاتش بابا متقدرون مرتبطون به جمعی موجودات مادیه که متقدم است. این تتقدم و متصاحبه چرا اینجور تأکید کرده؟ خود تا علت مادی رو توضیح بده، این علت مادی، این معنیش علت مادی. خب حالا تمام اینایی که به عنوان علت مادی هن چی؟ خودشون هم باز همین حالت دارن، خودشون محددن به حسب پیشتر. فهو معلول لآخر مثله، بازم معلول موجود مادی دیگری هستن که باعث شده که این بیاد. پدر بزرگ باعث شده پدر بیاد، اینجوری میخوام موارد مشخص بشه. لا محاله و یمکن. خب این تا اینجا که گفتید، جناب الله میگه پس آیات قرآن ساکت نبوده، علت مادی رو پذیرفته. وقتی علت مادی رو پذیرفته، توی بحث خارق العاده باید توجه کنیم. بله اسمشو نبردم، اما این توضیحی که داده خود کافیه. تمام. الله میگه البته میتونیم بازم برای تکمیل بحث دو آیه رو بیاریم به اضافه این آیات، نکته ای رو استفاده کنیم که میخواد توضیح بده تخلف در رابطه علی و معلولی برقرار نیست. یعنی به تعبیری علت باشه معلول نباشه نیست، و بعد معلول باشه علت نباشه هم نیست. این تخلف برقرار نیست. چطور این از کجا در میاری؟ میگه همین آیاتی که گفتیم علت مادی رو درست میکنه، زمین میکنیم دو آیه دیگر رو. یکی ذالکم الله ربکم خالق کل شی، یکی هم مامنداب بده الا و آخذ و بناسیت و ان ربی علی صراط مستقیم. این دو تا آیه رو اضافه کنه. اون آیات علت مادی رو درست کردن، این دو آیه نشون میده همه مخلوق، همه موجودات عالم ماده مخلوق حق خالق کل شیه. تو گفتی مخلوقن یعنی هیچ کدوم از دست خدا دنه. نه اینکه خب خدا اینجوریه، بله خدا نسبت به مخلوقات خدا، اما مخلوقات دیگری هم داریم. نه کل شی همه مخلوق خدا. خب یک، به کل شی که مخلوق خدا، همه با یک نسبت خاص با خدا ارتباط داره، و اون چیه؟ خدا ناسیه همه اینها رو بر صراط مستقیم گرفته و برده. خب حالا همه شدن مخلوق. یک، دو، مامنداب بتن. من الان فرق لازم نیست، الان جنس کار خارق العاده رو داره توضیح میده. بعدن تو بحث بعدی صفحه 82 این بحثی که شما میکنید رو مطرح کرد. الان چیکار میخواد بکنه؟ امر خارق العاده، اون آقایون میگن چه معجزه باشه، چه کار مرتاز باشه، چه کار نمیدونم کرامتی باشه، چه هرچه باشه، اینها اصلا با اصل علیت سازگار نیست. این الان داره حلش میکنه. خب بسیار خوب، بس باید همین به تعبیر جنس کار خارق العاده رو داره مطرح میکنه. یک، بعد از اون کجا داره جدا میکنه؟ صفحه 82. خب فرقی هست بین معجزه و غیر معجزه؟ آره میرسیم میگیم. الان فعلا داره چیکار میکنه؟ اون قسمت اول درست میکنه که با اصل علیت آیا سازگار یا نه. یمکنن یستدل به این آیه ربکم خالق کل شیء، یک، دو، به این آیه ما من دابتن الا هو آخذ بناصیت. هیچ دابه ای، هیچ جنبنده ای، جنبنده معنی هم که همه مخلوقات جنبنده در توضیح میده نقول، مگه اینکه خدا ناسیهش رو گرفته و ان ربی علی صراط مستقیم، خدا هم بر یک صراط مستقیم حرکت میکنه. این ان ربی علی صراط مستقیم، صراط یعنی چی؟ صراط مستقیم یعنی بدون اعوجاجه، بدون هرج و مرجه، بدون اینکه از انضباط در بیاد، یک انضباط واحد. یعنی به تعبیر خالق همه هست، انضباط واحد هست، و انضباطش هم چیه؟ خلقناه به قدر. وقتی این رو میگید نتیجهش اینه که همه جا ما با این انضباط روبرویم و همه‌ش هم مخلوق خداست. اگه این رو بگید هیچ تخلف نمیپذیره. اصل علیت اول اثبات کرد، علیت مادی رو فی الجمله، بعد خواست بگه علیت مادی در کل عالم ماده محکمه خالق کل شی، و از طرفی هم چی؟ تخلفی هم در کار خدا نیست. پس این علت مادی اصل محکمه در همه جاست. اینو میخواد جمع کنه، این دو آیه رو اضافه کرد که در توضیح. و یمکنن یستدل ایزن علام عمر به قولی تعالی ذالکم الله ربکم، خدا این، خدا این الله رب شماست، خالق کل شی، خالق همه چیزه. کل شی که گفته یعنی دیگه نگید که مثلا خدا برخی رو پدید آورده برخی مال دیگریه. حالا که در مورد قانون علت مادی میگید، علت مادی در مورد اونم که مخلوق خداست، بقیه رو نمیگه، نه فرقی نداره، همه مخلوق خدا. این یک، دو، و قول خداوند ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، چون خداوند هر موجودی ناصیهش و پیشانیش رو گرفته و میکشه به اون راه مستقیمی که خودش برش هست، ان ربی علی صراط مستقیم، و همه هم در این صراط مستقیم میکشه. خب این صراط مستقیم چی نشون میده؟ قانون عام تخلف ناپذیر اصل علیت ماده اینطور. فان الآیتین، این دو آیه، به انضمام ممرت الاشاره الی که همون آیه تقدیر بود، من ان الآیات القرآنیه تصدق قانون العلیت العام تنتج المطلوب. قانون علیت عام رو نتیجه میده، تصدیق میکنه قانون علیت عام رو، و به مطلوب میرسیم که چی؟ اصل محکم در همه جا، چه خارق عاده باشه چه غیر خارق عاده باشه، همه جا چیه؟ اصل علیت مادی برقراره. خب چطور شما این دو آیه رو چجوری با اون جمع کردید به این نتیجه قانون عام رسیدید؟ ذالک ان الآیت الاولى تعمم الخلق لكل شيء، یعنی خلقت همه مخلوقات، همه مخلوق خدا یک، تمام من شيء الا وهو مخلوق لله عز وجل اذ عز شأنه. خب این شد یک. دو، بل آیت الثانیه که گفته ما من داب الا و اخذ بناصیت و ان ربی علی صراط مستقیم، تنطق تن تن تو بود بشالله به کون الخلقه و ایجاد علا وطیرت واحده، که گویای این مطلبه که چی؟ خلقت و ایجاد بر شکل واحده. چرا؟ ایجاد که میکنه خدا علا صراط مستقیمه، یعنی اعوجاج نیست، هرج و مرج نیست، تخلف نیست، همونه. و علا وطیرت واحده و نسق منتظم من غیر اختلاف اینکه یعدی علال هرج و الجزاف، یعنی همین بر راه مستقیم همه رو داره، همه رو داره میبره، همه رو میبره، همه مخلوقشن، همه رو هم یکسان میبره. خب چی گفته قبلش؟ خلقنا و به کل شیء به قدر. خب پس اینم کافیه. بنده معتقد همون خلقنا و به کل شیء که گفته شده، تعبیری که اومده بود یک جا، انا کل شیء خلقنا و به قدر، کل شیء خودش داره، ولی علامه حوصله کرد خالق کل شیء رو هم آورد بعد کنارش این رو هم مطرح کرد. من غیر اختلاف یؤدی الی الحرج و الجزاف، یعنی قاعده عمومی، یعنی خدا دست نمیزنه قانون خودش رو تگرگونش نمی کنه، یک سانه سنت الله همیشه مستمره، تغییر نمی کنه. و القرآن کما عرفت یصدق قانون علیت العام، قانون علیت عام رو به اصطلاح صحه میذاره. فی ما بین الموجودات المادیه، موجودات ما، الان محل بحث ما چی بود؟ علت مادی بود. عرض کردیم شون علت واسطه، یعنی اون شخص دارای کرامت معجزه رو هم قبول داره، علت اصلی خدا رو هم قبول داره، کنارش علت مادی رو هم الله میخواد قبول کنه. بعضیا در توضیح مسئله معجزه علت مادی رو حذف میکنن، ایشون میگه نه، هست به همین دلایلی که عرض کردیم. و القرآن کما عرفت یصدق قانون العلیت العام فی ما بین الموجودات المادیه، قانون علیت عام رو حتی الموجودات مادی هم قبول میکنه، که ینتج ان نظام الوجود فی الموجودات المادیه سواء کانت علی جری العاده بر روال عادی او خارقتا لها علی صراط به اصطلاح مستقیم، بر یک راه مستقیمه، غیر متخلفن تخلف دنیا و وطیرتن واحده است، علا وطیرتن واحده است فی استناد کل حادثه فی علل علت المتقدمه علی الموجبه له، نسبت به هر علت متقدمه که موجبش هست همه جا این قاعده برقراره که هر حادثی به یک علت باید به اصطلاح مرتبط باشه و علت مادی داره. این بیان علامه پس علیت مادی رو تثبیت میکنه قرآن با بیان علامه. بعد نتیجه میخواد بگیره. این نتیجه داره اهمیته. و اون چیه؟ خب گاهی ما میبینیم علیت مادی هست، طبق او باید آنگونه شود، ولی عملا با اجاز آنگونه نمیشد، اینگونه میشود. علیت مادی مألوف، دقت میکنید؟ واضح است؟ علیت مادی مألوف مثلا هست، چون میگه نشون میده این علیت مادی، علیت مادی مألوفی که میگیم علیت حقیقی نیست، علت اصلی این نبود، اگر بود تخلف نداشت. پس نشون میده اینی که ما میبینیم این معمولا منجر به یک علت اصلی میشد و اون علت اصلی باعث این جور چیزا، ولی چون ما علت اصلی نشناختیم خیال میکنیم این علته، پس اینا علت حقیقی نیستن. اگر دیدید مألوفاتی است که معمولا نتیجه میداد الان نتیجه نمیده، بدانید این علت حقیقی نبوده و علت تخلف در عالم ماده راه نداره، تخلف در علیت راه نداره. پس علت حقیقی کیه؟ همون اصلی که او چه در علت مألوف چه به شکل خارق العاده او علت اصلی است که او باید پیدا، که به تعبیر ایشون میشد چی؟ قوه و حرکت، با اون توضیحی که داشته. این نکته. و من هنا یستنتج ان الاسباب العادیه التي ربما یقع التخلف بینها و بین مسبباتها، اسباب عادی هست کارش کرده ولی نتیجهش نیومده. اگر واقعا سبب بود تخلف معنا نداشت، تخلف معلول از علت معنا نداشت، پس نشون میده این علت واقعی نبود، این علت مقارنه، یعنی به تعبیری مقارنه با علته، ولی ما خیال میکنیم این علته، مقارن بود با علت اصلی ولی الان مقارن با علت اصلی نیست، پس در حقیقت خودش علت نیست، اون علت اصلی مهمه. لیست به اسباب حقیقیه، پس اسباب حقیقی نیست، بل هناکه اسباب حقیقیه مترد غیر متخلفه غیر متخلفه الاحکام والخواص، ولی یک علیت حقیقی داریم، علیت مادی حقیقی داریم، او دیگه تخلف ناپذیره به لحاظ احکام و خواص. کما ربما یعید و التجارب العلمی فی جراثیم الحیات و فی خوارق العاده کما مر، همچنان که تجربه های علمی در به اصطلاح اصل به اصطلاح حیات به روال عادی و در خوارق عاده همه جا هست. اون چیه؟ اون چیزیست که آقایان رسیدن تو بحث هاشون تو تجربه علمی که ما چیزی داریم که او اصلا تخلف نداره، اینا تخلف داره. حالا اون چیه؟ الله میخواد بگه بحث حرکت و قوه، قوه غریبه به فعل. این بیان شد. خب
قوت الوجود
همین علتی که من شما خود این کار بکنم. صریح زیاد توضیح نداد ولی از توضیحاتی که اینجا الان عرض کردم یه اشاره کرد به حرکت قوه و اون حرف به اصطلاح اون امواج الکترومغناطیسی رو گفت، همه جا جواب نمیده و نمیشه روش تاکید کرد، ولی یه لطف خوبی داره. لطفش چیه؟ اونا هم میخواستن دنبال یک علت مادی میگشتن، این خوبه، اینجوری اینقدر شاتی سهه گذاشت. خب بعد تو لابلا توضیحی که الان توی این قدر داد، این توضیحاتی که داده بود الان همین قسمت صفحه 78 این دیگه داشتیم میخوندیم، این تعبیر کرده بود معنا نداره یک شی محدد بشه مگر اینکه تمام روابط پیش از اوی که به او ختم میشود محدد بشه و تمام موجودات مادی پیش از او چی؟ کل غالبه، همچون غالبی است که الذی یقلب به شی و یعین وجوده و یحدد. این توضیحات همه بحث چیه؟ قوه و فعل و ایناست. وزاست. یعنی تمام موجودات مادی بیشتر موجب تعدد او میشن. خب این یعنی ادبیات چی؟ ادبیات علت مادی و همون بحث چیزی که به اسم قوه گفته میشه. یعنی تو لابلا به صورت خیلی مطوی اشاره کرد. البته عرض کردیم اون روابط اجتماعی در اسلام صفحه 185 وقتی خواست اینجاها رو ترجمه کنه، آیه حجتی که امانی که احتمال میدم رفته پیش علامه و توضیح خواسته، علامه اونجا تصریح کرده که من خوندم قبلا، در این دو کلمه خلاصه می شود، قوه و حرکت این دو عامل به یک عامل برگشت می دارد، زیرا حرکت ناشی از قوه است و همه حوادث مادی رو به طور کلی با این یک عامل تعلیل می شود، عامل یعنی قوه. توضیحی که اونجا آمده بود و گفتم خوندم این رو، البته قبل از عید خوندم و الان خواستم شرایطی که اینجا گفته رو پیاده کنم. چی؟ نه دیگه، علت اعدادی مادی دیگه، اونا رو اصلا انکار نمیکنه الان. الان همینجا بحث بعدی داره که خب حالا که شما این رو گفتید آیا اسناد به خدا نباید داد؟ خدا ایجاد نمیکنه، میگه چرا اسناد به خدا با برجاست؟ بله، خب علت مادی میدونید که تو بحثای مادی معناش جدی ها. آقای من این آتش رو گذاشتم این آب گرم شد، نکردم این کار رو، چه فهمی دارید الان؟ کسی نمیگه مؤثر علت ایجادی که نیست، هیچ وقت ایجاد همیشه از نهای خداست، خالق کل شیء هم که خداست. اصلا اینا رو که بحث بعدی فهم بحث بعدی میخوام به همین برسه شو توضیح میده. حتی میخواد بگه اونجایی هم که کاره هست خدا کاره اصلی، این تو توضیح میده و عنوان داده اذن الهی توش هست، اینا توضیح میده. ولی میخواد چیکار کنه؟ ادبیات علت مادی، ببینید ما حالا بحث فلسفه خوندیم، علت فاعلی رو غلیظ کردیم، خیال میکنه علت مادی اصلا علیت نداره. علیت در جای خوش توضیح میدن دیگه. مثلا الان ما بعضی رو میبینیم میگن آقا چیکار بکنم به نتیجه برسم؟ میگه این کار بکن، اون کار بکن، اون کار بکن، نتیجه میرسی. خب بابا داره چیکار میکنه؟ از همین علت مادی استفاده میکنه. نه یعنی رفته گفته آقا برو قوت روح پیدا کن، کار خارق‌العاده بکن. اینجوری که نگفتم بهش که این همه بحث علت مادی دیگه. علت مادی اصلا معناش همینه، دقت بکنید. علت اما معنی علت ایجادیه، نه کسی این حرف رو نداره. تعبیر ایشون همین علامه یک ظرافتی هم به کار برد اینجوری که میخواست بگه تعبیر که چی بخواد این محدد بشه، تمام موجودات قبلی که مرتبط با او هستن باید محدد شده باشه، مرتبط. و بعد طبیعی که مقدمه با اوست و مصاحبه با اوست. اصلا اینجوری نکرده که یعنی مثلا ایجاد کننده است، این اصلا طبیعی نمیکن. او باعث میشه شرایطی در او پدید بیاد.
بعد بشم علل مادی رو حذف کرد و بگیم الا بلابد باید اتفاق بیفته بلا با معجزه تخلفش محاله. گمون نکن میشه همشو حذف کرد تو تمام علل ها.
چی؟
مثلا برای تحقق یک معلول بگیم ما حذف بکنیم تمام، میشود حذف کرد تمام علل مادی را به طوری که اگر اون علت اومد این معلول حاصل میشد و حتی معجزه هم نمیتونه خلاف اینا عمل بکنه به جلو تحقق معلول بگیره.
همیشه برخوش توضیح دستن قرار نیست اینجوری بشه که ما اصلا حرفمون بود اشیا یا با خارق العاده پدید میاد با روندش توضیح بدیم، یا به شکل عادی معلوم پدید میاد روندش با توضیح بدیم. رابطه نظام عالم ماده رو بر نمیداره علامه، به شکل قوه و فعل داره توضیح میده و کنارش هم داره چیکار میکنه، ایجاد از طرف کرامت، اهل کرامت و اهل معجزه هم داره توضیح میده. اینجوری توضیح میده.
زیاد میشه تو
عمرم خاطر اصلا بحث سرعت نیست، فقط لزوم هم خیلی چیزا هم هست، قوت هم میتونه باشه. مثلا معجزه ای که حضرت عیسی اومده اجدها آورده لازم نیست که مثل اجدهای عادی باشه، اجدهای خیلی قوی هم باشه، چه مشکل داره؟
یعنی میگه مثلا چوب تبدیل به ماه شدن، یعنی میگه
مثلا سرعت اشیا زیاد شده. خب سرعت چیه؟ از تغییرش داده حقیقتا. اصلا گفتیم دیگه اصلا روال عادی اصلا نمیشود. من چند تا مثال هم در روز گذشته گفتم، واضحه. ما خیلی داریم معجزاتی داریم که اصلا قابل بسا حل به شکل عادی که نیست. اصلا میگم آقا بابا با این شرایطی که این داشت این فردا باید میمرد، تمام شرایط اینه. و اگر بخواد اصلاح هم بشه اصلا اینجوری معنادار نیست، نمیشود. چون مثلا میگم مادهشو از بین برد، به تعبیر آقایون مادهشو از بین برده، آقا قلبش دیگه اصلا تحملی نداره، رگهاش اصلا تحملش نداره، نمیشه. بعد میبینی که با معجزه درست شد، چیکار کردن؟ خوبه اینجوری دیگه. من یعنی یه جوری بکنم که اصلا بگید اصلا نمیشه دیگه، این روال عادی که ما میشناسیم نمیشه، تمام شد هیچ. ولی میشه صرف سرعت نیست، یک موردش سرعته، موارد دیگر هم هست اصلا به روال طبیعی ابتدا احساس میکنم نمیشه. این چی جوریه؟ الله میگه قوه باید پدید بیاد، قوهش رو گاهی شخص معجزه‌گر پدید میاد، گاه به روال طبیعی پدید میاد. اونجایی که با روال طبیعی اصلا پدید نمیتونه بیاد ولی معجزه‌گر داره میکنه، چه داره میکنه؟ میگه در قوه داره اثر میکنه، تصریحا بیان علامه. ولی علامه که صریح اینجوری زیاد نگفت که. خب علامه ابتدا یه بیانی داشت اینجوری که اصلا عادت طبیعت اینه که خیلی از این امور رو میتونه بپذیره، نه اینکه نمیتونه بپذیره. داشتیم صفحه 75 گفتیم، یعنی تو طبیعت میشه اینا باشه، اما از یک طرف میبینیم شرایط عادیش اصلا آماده نیست. اصلا خوب اینجوری بگم، بعد میگم پس نمیشود، ولی معجزه میاد میگه میشود.
اون ماده اولا که قابل کله، تمام قابلیت درش هست، به حسب ظاهر الان خیلی دوری که مثلا این اتفاق خود بیفته، مثلا این رگ ها دیگه تحمل نه، اون قبه رو اون مثلا اون نفسی که میخواد مثلا چیزی کنه.
بله دیگه اینجوری ایشون توضیح میده، یعنی در واقع خود بگه در مادهش اثر میذاره، در ماده کائنات اثر میذاره، تغییری درش ایجاد. اون ماده پذیرا میشه، اما به روال عادی اصلا پذیرا نیست. گفت مینا توضیح. خب شونه تمام میکنه. بعد خب شما الان اینجور که گفتی علت مادی خیلی غلیظ کردید که هست، الان میخواد بگه علت مادی اگه غلیظ کردیم معناش این نیست که یعنی جای خدا رو داریم تنگ میکنیم. ما در دل همه علت مادی باید توضیح بدیم خدا داره کار میرسه، و از طرفی ادبیات ارزند و شفاعت ادبیات مهمی است در قرآن. یعنی چی؟ یعنی در واقع او میگیم کار است، ولی تا چون استقلال نداره، تا خدا رو در نظر نگیری اصلا از او هیچی بر نمیاد. قضاست میگیم این کار است، میگیم قوه، مثلا قوه این عامل، حالا عامل مشخص نکرد دیگه، گفتیم ظاهری مشخص است. این عامل یعنی این قوه این اثر رو داره، قبوله اثر داره، اما اثرش بدونید اگر خدا از خدا قصد نظر از خدا کنه اصلا اصلا اثر نداره. اصلا کی با این حالت این موقع توضیح بده اون اندیشه قرآنی که اساسا چون این چیزی به اسم علت مادی جای خدا رو تنگ نمی کنه، اصلا با خدا او معنادار میشه حرکت و تأثیر و تأثیرش اینا رو اینجوریه، با او باید معناش کنی و الا نمیشود. و میخواد توضیح بده ادبیات اذن خیلی عالی و ادبیات شفاعت در قرآن، ادبیات اذن تکوینی و شفاعت تکوینی در قرآن، اینو میخواد توضیح بده. شفاعتی که ما میگیم اون که ذهن ما هست، نه شفاعت تکوینی ان شاء الله توضیح میده. ببینید چی کار میکنه، خیلی عالی. و بعد پس حضرت حق را هم در نظر بگیرید و با این اساس میخواد بگه در واقع ما اون نظام سنت الله رو با اللهش معنا کنید، سنت الله بدانید، قانون علیت رو از خدا جدا نکنید. همون اندیشه که ما تو فلسفه فلسفی داریم که هیچ کدوم جای خدا رو تنگ نمیکنه. تمام اینایی که داریم میگیم به عنوان روابط. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله. شما خوبه؟ سلام هست.
مثلا بعضی ها گفتن که مادرها مستقیما در ماده اثر میکنن. الان توی تحریک جناب علامه فرمودن اونا گفتن نه،
سه قول رو گفتن. یه قول اشاعره است که معمولا اصلا میگه علیت نمیکنه. یه قول میگه علیت مهمه، اما علیت باطنی کافیه،
یعنی مادرها مستقیما در
خودش مستقیما.
حالا الان میفهمم که نه، مستقیما عمل نمیکنه، میاد تو ماده عمل میکنه،
ماده طولی عمل میکنه. یعنی او هم عمل میکنه، واقعا هم مؤثر کیه، اصلا اثر مال اهل کرامات و اهل معجزه است، او داره اصلا واقعا مؤثر. اما منظور این نیست که مؤثر روند رو به هم بزنه، تو یک روند واقعی موجود داره مؤثره. درست مثل اینکه ببین الان این کتاب اینجاست، من مؤثرم، معناش این نیست که من دارم روند رو اینکه من این کتاب میتونم بردارم بذارم اینجا، در این روند مادی تعریف شده از پذیرش هست، من دارم انجام میدم. اگر تو روند مادی پذیرش نباشه، من چجوری میتونم این کارو بکنم؟
درسته.
اینو
سوالم دقیقاً اینجاست که توی یعنی چطور میشه که اون عامل ماورای ماده مستقیما خود فعل نمیتونه اثر بذاره، اون تو توی قوهش مستقیما اثر
نه نمیتونه، نمیخواد بگه، میخواد به قرآن چجوری گفته. نمیتونه در جای خودش بحث فلسفی کنه. الان محل بحث قرآنیه، یادتون باشه قرآن بر چه چیز صحت داشت؟ دیروز بودید نبودید شما؟ دیروز بودید؟ عرض کردیم ایشون بعد از اینکه گفت من ایسو لایزه گفت دو احتمال وجود داره، ولی ایشون گفت قرآن که وقتی میگه جلل کلش این قدرها داره به این احتمال دوم تاکید میکنه. یعنی میخوام چی بگم؟ یعنی در فرهنگ قرآنی علت مادی پذیرفته شده.
یعنی اگر اونجوری باشه که نه انگار اسباب برداشته اگه بخواد مستقیم اثر بذاره
و دیگه لازم نبود قد جعل الله کلش اینقدر بگه خدا، ولی چون خدا گفته و اینا کلش این خلقناهو به قدر گفته و اینها فرموده نشون میده، پس این رو قبول داره خدا.
ولی اگر مستقیم تو ماده اثر بذاره اسباب بر نداشته. سوالم اینجاست چرا اثر مستقیم ماورا در ماده اسباب بر نمیداره ولی اثر مستقیم ماورا در فعل اسباب بر میداره؟ فرقش چیه؟
اصلا بحث من این نیست، بحث قرآنی یعنی واضحه. میخوام ببینم خدا چی میفرماد. یه وقت میگه بحث فلسفی، باید بحث فلسفی کنیم. الان بحث فلسفی نداره. خدا که این رو فرموده چی فرموده؟
اسباب رعایت میشه.
خب اسباب مادی قبول میکنه؟ بلد. یعنی حتی در خارق العاده هم همینجور خصوصا به مطلوب ما دو بالا
هم چه جوری قبول میکنه؟
خب حالا شما خدا ایشون گفته کیفیت تاثیر رو از الان کاری نداره.
فقط میدونیم خدا این رو سهه گذاشته برای ما. این بله تو بحث قرآنی یه وقت میده من از قرآن این رو میفهمم، اما دلیل فلسفیش یک چیزه. اما یه وقت میگید آقا اصلا قرآن چون این چیزی گفته یا نگفته، من دارم الان این درسته بس ما الان این بزرست. چرا این کار داره الله میکنه؟ الله میخواد بگه خود قرآن اعجاز رو برای ما معنا کرده. چه سبکه به این آیاتی گفتیم مشخص میکنه علت مادی رو به هم نمیزه. حالا درسته بیان علامه یا نه من رو کار ندارم، حالا بحثم این نیست. آیا مثلا استفاده تفسیری درستی از آیه کرده مثلا اینا یه بحثی است که بعدا باید بکنم. من بیان مختار که نگفتم. اونی که ایشون میگه به لحاظ به تعبیر دیگه تلاشش اینه. خب شما که اینو میگید آیا خود خدا در این زمین حرفی داره یا نداره؟ میگیم یا وقتی ما هیچ حرفی نزد. ایشون میگه در مورد اصل علت حرفی نزده که این اسمش چیه، ولی در مورد اینکه نفس علیت داریم رو چرا گفته خدا؟ به چه دلیل علیت ما داریم؟ گویا دلیل کل شیء خلقنا و قدر اینه.
یه استفاده دیگه هم از کلام علامه کردیم دیگه که گفتیم تصریح نکردم ولی به دست میاد که اون علت قدیمی
ادا و توضیح لا معنا، لا معنایی که گفته معنا نداره که تهدید شی بشه، تهدید تمام روابط شی
نشه.
و این معناش چیه؟
حرکت
توضیح بیان علامه. یعنی خب یه تصریح نگه من عرض میکنم این توضیحات علامه کرده که تو این توضیح به این توضیح برسانه دقت میکنه، ولی معناش اینه که چی؟ میگه خداوند پس اصل علیت مادی رو پذیرفته. اما اینکه علیت مادی دقیقا چیه اینا توضیحات جوری رفته که آدم هده بحث شرایط رو میتونه بفهمه فلسفیه، ولی میگه خدا که اصلا نبرده توضیح هم نداد ما این کاری نداره و مقصود و مقصود اشاره هم نبوده و اشکالی هم.
حالا خود نظر علامه رو بخوام توضیح بدیم که اثر میذاره تو قوه چجوری میشه توضیحش؟
که حالا فلسفی بخوام؟ خب فلسفیش که دیگه سخت نیست.
تو خارج نوایی فرمودیم بحث وسائل رو واجب و مشروط همین فضاست.
چی؟
گفتیم مشروط یعنی توی الانسان انسان و
بعد نه اونا بحثش جداست، ولی اینجا
وسائل تو نمیشه برداشت بعد
تشخیص. آره اینکه باید وسائل باشه اینا باید باشه. ولی
معجزه پس قابل اصطلاح برای دانشمندانی که خدا قبول ندارن نمیشه، درسته؟
چرا؟
به خاطر اینکه اونا وقتی اراده الهی اون
چیزی که توضیح داد که اینقدر مشهوره هیچ کس نمیتونه انکار کنه. بعد میگم حالا با توجیه مثلا مادی میخوام براش بکنم، میبینن خارق عادته میفهمن. یعنی الان مرتاز هندی این قطار باید حرکت کنه، حرکت نمیکنه. چرا اینو گذاشتن بیرون؟ این نمیذاره این قطار حرکت کنه. و هرچی کردن این گوه آقا این شده بذارید توی یه قطعه درست میشه حرکت گذاشتن حرکت. خب اینو میبینن بعد میبینن هیچ عاملی مثلا میگید مثلا سنگی جلوش گذاشتن نمیذاره، نمیذارم ترمزش نمیدونم بعد جور بوده هیچ کدوم اینا نیست. بعد چی شد اینجوری شد؟ اینو میفهمن. و الان دیگه بحث مرتضی هندی اینقدر شهرت پیدا کرده وجود داره همه میفهمن اینا و نمیدونن چیکارش کنن. ایشون علامه گفت خود اونا دیدن که این حقه این قدش که
میدونه که پیغمبر میخوام میکنه
نه نه خلا بس اجازه الان نه اول اصل خارق‌العاده رو درست کن میرسیم معلی بعد اما اولش
این معجزات قرآنی همش به نحو یک ماده مطرحه. مثلا حضرت عیسی یه پرنده از پرندی خالی درست نمیشه، یک گلی باید باشه، این عصایی باشه باید همین
بزومن.
یه کوهی باشه، یه شطوری ازش در بیاد
همه جا
ظاهرا غیرش رو بنده ندیدم که یه جا
این که من حجم میدهد که اثباتش نفع معدا نمیمونه. فقط این موارد این رو ذکر کرده از امور خارق العاده در مورد از عیسی مسیح، در مورد از موسی.
میتونیم اثبات بکنیم؟
چی؟
اثبات میتونیم بکنیم؟
حالا میشه توضیح داده دیگه ببینیم چی کار باید کرد. میگفت که بعدا بشه ما بیان مختار میرسیم. الان من که بیان مختار نبود میخواستم بیان علامه
زمان
صرفا
خودن هست
یا نه غیبتا زمان رو الله میخواد نگه داره با این تعبیر احوالش. چرا؟ چون بحث قوه رو داره مثلا
طول زمان
پس این عملا نه بیان علامه با بحث قوه که گفت قوه تو فضای زمان مطرحه، زمان مکان مطرحه.
این یه ظاهر بحثش اینه از دو جوابی میخواهم در
بحث تعبیر
زمان
از خود رفتن سرعت
زمان نه چی؟ بالا رفتن سرعت زمان تو این موضوع خاص.
بله میتونه باشه. میخوام بگم به تعبیر دیگر علامه نمیخواد بحث زمان رو برداره، ولی میتونه تصویر از زمان رو داشته باشه.
بیانی که فهمیدید خیلی به زمان کاری نداره.
چرا دیگه؟ تو گفتید قوه،
قوه رو تغییر داده.
خب قوه بستر داره، بستر زمانی داره. یعنی علامه دیگه بحث فلسفیش اینجا نکرد، ولی آره بستر زمانی داره. ولی آیا میشه فوق زمان باشه؟
شاید بشه.
من الان دارم میگم فقط بحث این بحثایی که علامه گفته نه اینجوریه، یعنی علت مادی داره.
اولا روز معلم یه سوال خودت خواهد کتا در مورد بحث قدرت معجزات انبیا، آیا همه انبیا معجزه داشتن و اولین معجزه که پدید اومده چی بوده؟ چون مثلا حضرت نوح معلوم خاطرم نیست در قرآن مثلا معجزه ای گفته و ادعای نبوت اونا حتما قرین با معجزه هست آیا یا نه؟
معجزه که همه اونجور که قرآن میگه نوع انبیا آیات بینات و معجزات داشتن، اما اینکه اسم برده باشن خب لزومی نداره که همه
آیات و اینات حتما معجزه تفاوت داره.
نه حتما باید توش حالت بیاناتش حالت معجزه داره، یعنی جوری باشه
حتما باید یک نشانه ای
مبنی بر
سر مثلا یه نظریه
حلاکت می‌دونید چیز بیاناته.